300 تا موشک و پهپاد روانه میکنه. به کجا؟ به نقطه هایی که رژیم صهیونیستی که نه 10 تا رده تدافندی گفت الامریکیون و صهاینه و کثیر من المحللین علی دول کبرى التکنولوژی یعلمون القدرت الدفاعیه که هذا بنسبة الاسلام. اینا فکر میکردن با ایجادی مثل گنبد آهنی، مثل سیستم نوراد، سیستم های پاتریوت، فقط شما ببینید کشورهای منطقه چقدر باید حالا از اون طرف دانشجوهای کشور اروپایی آمریکایی اینجوری بیدار میشن و کشورهایی که دایه اسلامی دارن بعضی از حاکمانش، امام گفت بعضی حاکمان بیشخصیت کشور عربی دوم دکم میدن برای رژیم صهیونیستی. یعنی از خود این کشور بغلی ترکیه بگیر که سیستم راداریش کمک داد به رژیم صهیونیستی، تا اردن که فضولی کرد، یکی از همون رفت تو سرشون خورد، چند تاشون هم فرستاد اون دنیا، یه کسی فضولی بکنم نتیجهش میشه دیگه، تا انگلیس و فرانسه و امریکا و ناتو و صدها رده دفاعی درست کردن. ولی موشک‌های درجه 200 ما، من بالاخره سال‌هاست که حوزه تخصصی تو این عرصه دارم عرض می‌کنم خدمتتون، چیزهایی که اصلاً جایگاهی برای ما دیگه نداره، از پهپادهای شاهد مثلا 136 که دیگه اینا به عنوان اسباب بازی بزن استفاده میشه، تو موشک‌های نسل‌های گذشته‌ای که سوخت مایه داشت، ما یه جاهایی رو زدیم که اونها می‌فهمن. حالا ما ضعف رسانه داریم. حالا این چرا اینو گفتم؟ این عملیات طوفان الاخری که ما انجام دادیم در تاریخ بی‌نظیره، بزرگترین ویژه‌ترین عملیات ترکیبی پهپادی موشکی جهان دیگه وجود نداره. وقت این کشور که من باشم در مقابل دو تا مجموعه که یکیش کشور یکیش رژیمه که هر جفتشون هم اتمی هستن، هر جفتشون رو زدم. یه بار تو عین الاسد زدمش، کردم عین الجسد با 17-18 تا موشک. یک بارم فلسطین اشغالی رو نقطه هایی رو زدم که از نظر اونها غیر قابل نفوذ بود. برای همین بود که شما نباتین در صحرای نبه اون مجموعه F-35 تا آموزش اسکادرانش تا مجموعه اطلاعاتش تو اونجا کی فکرشو میکرد؟ بله، این قدرت خداست. این از آسینی بچه اگر میدیره یدالله موافق عیدی هم هست. خب اینها روحیه میده به چی؟ به اون مردمی که عمرن نمیتونستن که یک سنگ سمت اینو پرت بکنن، اصلا نمیتونستن. خب امروز شما نگاه میکنی که جمهوری اسلامی نه از طریق نیروهای نیابتی خودش، ولی دیگه توضیح دادیم دیگه مزاز نیابتی چیه،
بله،
نه طریق نیروهای نیابتی خودش مستقیما وارد عرصه میشه. یعنی پرچم داره این نهضت در مقابل رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران و به برکت انقلاب اسلامی شه.
اینجا متشکرم.
من عذرخواهی میکنم از همه اساتید بزرگواری شما که به این عرض بنده گوش دادید.
ممنونم آقای امینی. ما برمیگردیم و با شما بحث رو ادامه خواهیم داد تا لحظه های دیگر در مسیر اندیشه رادیو گفتگو.
شما ملاحظه کنید آمریکایی ها و دستگاه های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معاملی دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدن، نه شیشه ای رو شکستن. این رفتار باشون رفتار، این رفتار آمریکایی ها هم حقانیت موضع جمهوری اسلامی رو در بدبینی به آمریکا نشان داد. یعنی در واقع شد پشتوانه همین مرد و آمریکایی که شما میدید نشون داد به همه که آمریکا شریک جرم است.
آنچه شنیدید صحبت‌های امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با معلمان بود که در رابطه با موضوع فلسطین صحبت کردند ایشان. آقای اخوت
در خدمت شما هستم جناب شریفی.
اگر حالا به بحث‌هایی که شما هم شنیدید نکته‌ای دارید اضافه کنید بفرمایید، وگرنه خب من پرسش خودم رو مطرح کنم.
خب در اصل این مقدار زود شدیم از در واقع رهبندان موضوع بحث. اگر برگردون به موضوع در واقع اعتراضات دانشجویی و فعالیت هایی که دانشجویان آمریکایی و سایر کشورهای جهان علیه در واقع کشتارهای در نشانه رژیم صهیونیستی انجام دادن شاید بهتر باشه. من در خدمت شما هستم.
خب این جنبش ها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اتفاقاتی که در مسیر جنبش های دانشجویی حالا در ایالات متحده شکل گرفته و بعد تسری پیدا کرده به دیگر نقاط جهان. ما همین امروز شاهد اتفاقاتی در حداقل سه شهر یا دو شهر فرانسه بودیم در پاکستان همینطور، در آلمان همینطور، در بریتانیا همینطور، و این تجربه به نظر میرسه داره گسترده تر میشه.
بله، نقطه نظرهای مختلف رو میشه برای تحلیل این جریان اتخاذ کرد. من بیشتر سعی میکنم که به این واقعه از دید در واقع جامعه آمریکایی مثال پردازم و بتونم برخی از در واقع ابعادی رو که شاید در ابتدا برای ما کمتر مورد توجه بوده رو بهش توجه بدم. شاید این موضوع باعث بشه که ما یک در واقع دیده واقع بینانه تری هم به صحنه بتونیم داشته باشیم و شاید برخی از برداشت‌های احساسی از صحنه رو بتونیم کنار بسیم. با لحاظ در واقع دیدگاه آمریکایی به صورتبندی این اعتراضات باید بگیم که خب الان در بیش از حالا حدود 200 دانشگاه و کالج آمریکایی که بسیاری از دانشگاه‌های مهم و جریان‌ساز آمریکا هم در بینشون بودن، این اعتراضات شکل گرفته و روز به روز گسترش پیدا کرده و هر روز در ابعاد عمق و گسترش افزوده شده. خواسته‌های دانشجویان واضحه، اونها از در واقع قدرت در واقع قدرتی که در قدرت قدرتی که در اختیار نهادها، دولت و مؤسسات و در واقع شرکت‌های آمریکایی هست میخوان سوء استفاده نشه. اونها به عنوان بخشی از ملت آمریکا که سازنده این قدرت هست، این درخواست رو دارن که از این قدرت در جهت درست استفاده بشه و در این مقطع تاریخی اونها همکار و همیار ظلم و تعدی نباشن و به قول آقای شعبان‌زاده که در ابتدای بحث برمودن در سمت درست تاریخ بیستن. اگر ما از دیدگاه یک دانشجو آمریکایی به این موضوع نگاه کنیم، اونها خواسته های خودشون رو به نحو الهام بخشی بیان کردن. اونها شاید این در واقع قیاس رو در ذهن خودشون شکل دادن که مرتباً آمریکا از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خودش برای تحریم نهادها و دولت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی در جهان استفاده می‌کنه. تحریم‌های بسیار زیادی علیه کشور عزیزمون در عرصه‌های مختلف اعمال شده، تحریم‌های زیادی علیه کشورهای مختلف در جاهای مختلف دنیا، در روسیه، در کوبا، در کشورهای دیگه به بهانه‌های مختلفی انجام شده و این نمادی از اعمال قدرت آمریکا در جهان هست. اونها از خودشون این سوال رو پرسن که اگر دولت ما این قدرت رو داره و میتونه با ابزارهای مختلف از جمله تحریم روی رفتار بازیگران مختلف اثر بذاره، چرا و چگونه در مقابل این نسل‌کشی ددمنشانه و این رفتارهای خشونت‌بار و غیر قابل تحمل که هر انسان آزاده نمیتونه اونها رو تاب بیاره و نمیتونه در مقابلشون سکوت کنه، چرا از این قدرتش علاوه این روند استفاده نمی‌کنه؟ چرا دولت آمریکا، چرا شرکت‌های آمریکایی به جای اینکه جلوی در واقع رژیم صهیونیستی رو بگیرن و اون رو از این راه منصرف بکنن، دارن با مماشات کردن و بلکه کمک کردن، یاری رسوندن، تسلیح کردن، کمک اقتصادی کردن، اون رو در این راه یاری میدن. اونها این قیاس رو در ذهن خودشون میکنن که اگر بنگاه های اقتصادی ایران، اگر دولت ایران به خاطر برخی بهانه های واهی تحریم شده، چرا شرکت های حامی نسل کشی فلسطینیان که در آمریکا یا در دیگر جاهای دنیا وجود دارن، اونها نباید با تحریم مواجه بشن؟ اگر دانشگاهی که دارن توش تحصیل میکنن که دانشگاه در آمریکا علاوه بر اینکه یک نهاد علمی هستن، یک بنگاه اقتصادی هم هستن در روابط تجاری گسترده‌ای با کشورهای مختلف توی دنیا دارن، البته در زمینه تولید دانش و فناوری، اگر نهادهای علمی ایران به بهانه‌های واهی و به خاطر در واقع تلاش برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور خودشون باید تحریم بشن و مواجه بشن با محدودیت ها و مزیجه ها، چرا این دانشگاهی که ما داریم درش تحصیل می کنیم نسبت به این نسکشی باید ساکت باشه؟ لذا این درخواست که به طور واضح بارها و بارها در واقع ارائه کردن و این رو به عنوان یکی از خط قرمزهای خودشون برای پایان دادن به اعتراضها در واقع عنوان کردن که باید از سوی دانشگاه‌های محل تحصیلشون رژیم تکنیستی تحریم بشه، باید شرکت‌های حامی نسل‌کشی، شرکت‌های اسلحه‌سازی، شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی در این جنایت گسترده تحریم بشن. چه تحریم از سوی در واقع نهادهای قدرت و اگر از نهادهای قدرت نامید بشیم از سوی بدنه مردمی. از این رو هستش که در واقع با چنین دیدگاهی شاید بشه یه مقدار به ذهنیت دانشجوی آمریکایی نزدیک شد. علاوه بر این که باید این نکته رو هم حتما در نظر گرفت که در این مسئله علاوه بر این که دیدگاه سیاسی و دیدگاه انسانی انسان رو به سمت حمایت از فلسطین برای کمان که در بین در واقع اندیشمندان عرب این جمله پربسامتی که میگن فلسطین قضیت و شرفا، یعنی فلسطین در واقع آرمان و دغدغه هر فرد شریفی در هر قالبی، در هر لباسی و در هر نقطه ای از این دنیاست. علاوه بر این که هر فرد شرافتمندی چه در ایران چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه نسبت به این موضوع حساسه، به نظر من یک چالش اساسی میان ارزش‌های بنیادی آمریکا و تداران و بنیانگذار آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی هم به وجود اومده. یعنی آمریکایی‌هایی که حتی معتقد در واقع به بنیان سیاسی کشورشون هستن این سوال برشون به وجود اومده که اگر ما مدافع حقوق بشر، مدافع آزادی، مدافع حق انتخاب هستیم، چرا در واقع این دفاع رو داریم به طور گزینشی انجام میدیم؟ چرا انسان فلسطینی نباید حقوق اولیه انسانی رو داشته باشه؟ چرا نباید حق انتخابی برای سرنوشت خودش داشته باشه؟ چه موضوعی باعث شده که ما اون رو از این در واقع موهبتی که در ارزش‌های آمریکایی یک موهبت غیر قابل سلب هست محروم بکنیم؟ و این در واقع یک چالش هویتی بسیار مهمیه که خیلی از در واقع آمریکایی‌ها رو ممکنه به این سمت و سو ببره که به این مسئله اعتراض بکنن و احساس بکنن که حمایت از رژیم صهیونیستی امروز علاوه بر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای آمریکا هزینه هویتی هم داره و هزینه هویتی بالاترین هزینه‌ایه که یک در واقع کشور یک نهاد میتونه پرداخت بکنه. و این هزینه بسیار سنگین آیا اصلا دستاوردی برای ما داره؟ آیا ما در مقابل این هزینه‌ای که میگیم چیزی به دست میاریم؟ از این جهت هستش که ما باید با دیدگاه‌های مختلف در واقع با این مسئله از دیدگاه‌های مختلف بتونیم این مسئله رو بفهمیم و در فهم این مسئله مقداری انعطاف داشته باشیم و از این که در واقع حمایت از فلسطین و خلاصه در یک دیدگاه یا یک در واقع جهت‌گیری بکنیم از این تا حد ممکن دوری کنیم، به خاطر اینکه این گسترش پیدا کردن گفتمان سیاسی و دفاع از فلسطین و در واقع یکسان نینگاشتن اعتراضات در جاهای مختلف دنیا خودش که در واقع بستری برای جذب حداکثری حمایت برای قضیه فلسطین خواهد بود و در واقع میتونه طیف گسترده تری از دیدگاه ها و افراد رو به این موضوع داشته باشه. ببخشید که طولانی شد، در خدمت شما هستم.
مرسی، متشکرم آقای اخوت. حالا با توجه به در واقع حوزه تخصصی مطالعات شما، یعنی حوزه خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، فکر میکنید بزرگترین دستاوردی که تا به اینجا در کشورهای حاشیه خلیج فارس حاصل شده چه چیزیه؟
ببینید این یک روندیه که امروز شروع نشده. از فردای در واقع بسته شدن پیمان ابراهیم در واشنگتن این سوال در بین اندیشمندان و وجدان عمومی و افکار عمومی مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفت. آیا این حرکت درستی است یا درستی است؟ حالا این درستی یا عدم درستی میتونه از دیدگاه‌های مختلفی باشه. اون که کسی که در واقع دیدگاه مکتبی و دیدگاه اسلامی به موضوع داره، همون اول در واقع تکلیفش با این موضوع روشنه، مشخصه که هیچگاه نمیتونه رها کردن امت اسلامی و دست دوستی دراز کردن به سمت خبیث‌ترین و جنایتکارترین دشمنان امت اسلامی هیچ وقت نمیتونه یک حرکت مثبت باشه. اما بالاخره دیده های دیگه هم وجود داشت، برخی این موضوع رو در واقع فکر میکردن که میتونه به نفع امنیت کشورهاشون باشه یا میتونه به نفع اقتصادشون باشه، لذا مقداری در واقع از فردای این روز بسته شدن تیمان ابراهیم گمانه‌زنی ها و در واقع ارزیابی ها در مورد شروع شد و هر چی جلوتر رفت و هر چی گام ها به سوی پیش نهاده شد، بعد از جمعیت حامی در واقع حرکت عادی سازی کاسته شد و به جمعیت مخالف این افزوده شد، چه در بین توده های مردمی و چه در بین اندیشمندان و نخبه های سیاسی، تا اونجایی که بعد از طوفان الاقصی حتی در جامعه امارات متحده عربی که در واقع جلودار این حرکت و مبتکر حرکت در واقع عادی سازی به رژیم صهیونیستی بود و این کشور بود که عادی سازی سودان و در واقع مغرب و هم هدایت و حمایت کرد، حتی در این کشور هم افکار عمومی کاملا در واقع مخالفت نسبت به عادی سازی با رژیم غلبه پیدا کرد، هم به لحاظ در واقع ددمنشی و ظلم بیانی که رژیم صهیونیستی در واقع در حق مردم فلسطین که علاوه بر در واقع ارتباطات ایمانی ارتباطات قومی هم با این در واقع مردم دارن، هم زبان و هم قوم یکسان دارن، هر دو در واقع قسمتی از ملت عربی هستن، کما این که هر دو در واقع تیره ای از امت اسلامی هم هستن. از این رو این روند در واقع عادی سازی به سمت شکست کردن و به سمت به بن‌بست رسیدن حرکت کرد، کما این که روند عادی سازی عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی هم دچار ضربه و توقف شد. البته ما در مورد در واقع سیاست مداران و تصمیم گیران حکومتی صحبت نمی کنیم، ممکنه که اونها در واقع انگیزه ها و سوداهای دیگه در سر داشته باشن، بحث ما در واقع جهتگیری افکار عمومی و فشار اجتماعی که روی این دولت مرد وجود داره. این فشار اجتماعی سنگین باعث شد که خیلی از این دولت مردا هم دست از تلاش برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی بردارن و ببینن که به طور واضح هر روزی که میگذره از دستاوردهای عادی سازی کم میشه و به هزینه ها و خطرات اون افزوده میشه. علاوه بر این که یک نکته بسیار مهم دیگه هم که پس از عملیات وعده صادق روشن شد این بود که در واقع ما نهایتا میخواییم با رژیم صهیونیستی متحد بشیم که جلوی در واقع آسیب خوردن از سمت در واقع جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت رو بگیریم، دیگه این عالی ترین و قائم ترین هدف ماست. وقتی که رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه و صد درصدی آمریکا، انگلیس، فرانسه، بسیج شدن شبکه راداری آمریکا در همه کشورهای عربی و با در واقع فرصت مسترده و وسیع برای آماده سازی، یعنی دو هفته میدونستن که بالاخره حمله در پیش خواهد بود و دائما در واقع نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی خودشون از این که حمله در پیش هست و به رسانه ها درز میدادن، با همه این در واقع کسب آمادگی ها و با همه این همکاری ها یک حمله نسبتاً ساده از طرف ایران که البته بسیار خلاقانه طراحی شده بود ولی مبتنی بر نسل پیشرفته سلاح ایران نبود، نه ترکیب موشک هایی که استفاده شد ترکیب آنچنان در واقع پیشتاز و پیشروی بود و نه در واقع فرمیشن پهپادی که استفاده شد در واقع به هدف گرفتن اصابت از دیگری. وقتی در مقابل چنین حمله هم در واقع هیمنه اسرائیل میشکنه، ضربه سنگینی بهش وارد میشه و نمیتونه از خودش محافظت بکنه، حالا چگونه کوری میتونه اتاکش کوره دیگر شدن؟ همداستان شدن رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی چگونه میتونه به اونها در مقابل ایران امنیت بده؟ اگر رژیم صهیونیستی کننده بود میتونست از خودش در مقابل ایران دفاع بکنه. از این جهت روز به روز در واقع چشمنداز عادی سازی داره کمرنگتر، کمرمقتر و هزینه های او گسترده تر و دستاوردهاش در واقع کمتر میشه. علاوه بر این که در لایه مردمی و نخبگانی دیگه کفه مخالفت با عادی سازی انقدر سنگین شده و انقدر در واقع حد اکثری شده که دیگه هیچ استدلالی مبنی بر در واقع راجح بودن عادی سازی در بین افکار عمومی شنیدار نداره و نسبت بهش عکس العمل مثبتی نشون نمیدن. باز هم اصخایی میکنم از اینکه
متشکرم. ممنونم آقای اخوت. ما هم با آقای امینی هم با آقای اخوت خداحافظی میکنیم و به هر دو بزرگوار شب بخیر میگم و ما در ادامه برنامه امشب باز هم کنار شما خواهیم بود. آقای دکتر مهدی امینی، آقای وحید اخوت، سپاسگزار ممنونم از هر دو بزرگوار. شب عالی بخیر باشه.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون. در مسیر اندیشه، رادیو گفتگو.
ملت امریکا میفهمند که گرفتار چه رؤسای جمهوری هستند که ملتشون را تباهی کشیده است و آبروی ملتشون را در بین مسلمین از بین برده است.
ایالات متحده در کنار اسرائیل ایستاده است. ما هرگز در حمایت از آنها کوتاه نخواهیم آمد.
یه جمله من در باب مسئله غزه میخوام عرض بکنم، چون امروز در رأس مسائل دنیای اسلام مسئله فلسطین و همین حوادثی است که در اونجا در غزه داره اتفاق میفته. اینا همش حوادث آینده سازی است. قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. بله، مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران هزار نفر رو شهید میکنه. اینجوریست، حدی نمیشه. مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. این مردم صبوری به خرج دادن انصافاً. بعضی از مناظرش رو دستگاه‌های تبلیغاتی نشان دادن در دنیا و در کشور ما. فرزندش شهید میشه، خدا رو حمد میکنه. فرزندش شهید میشه، میگه فدای فلسطین. آیه قرآن میخونه، نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه. اینا این صبوری این مردم خیلی مقدار کنه به اینکه تسلیم بشن، دستشون رو بالا ببرن. بالا نبردن، تسلیم نشدن. این یه نکته بسیار مهمی است. همین صبوری و توکل به داد اینا خواهد رسید. همین موجب خواهد شد که اینا پیروز بشن، در نهایت پیروز میدان خواهند شد. در کنار این نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اول هم عرض کردیم قابل ترمیم نیست، هر چی میگذره بیشتر معلوم میشود که قابل ترمیم نیست. اینی که شما مشاهده میکنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم قاسب رو تهدید نمیکرد، این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده. و خب رژیم ضربه خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، که به زور دارن سرپا نگهش میدارن با تسلیحات و با بمب‌های کذایی و اینها، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره، بمب رو سر اونها میریزه. رزمندگان همچنان آماده اقدام و حفظ کننده روحیه و انگیزه و توان اقدام در این مدت بودند و بعد هم انشاءالله خواهد بود. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت می کند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه، ولی ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن. یک نکته اصلی دیگر هم این است که تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
آنچه شنیدید بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در خصوص فلسطین و جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس در غزه. خب بحث رو ادامه خواهیم داد با آقای امیر شعبان جولا، عضو بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی. آقای شعبان جولا، صحبت دوستان رو شنیدیم، هم آقای اخوت صحبت کردن، هم آقای امینی صحبت کردن و بحث به نظر میرسه که قوام خوبی پیدا کرد تا به اینجا. برگردیم سراغ دانشجویان حالا کشورهای مختلف که سردمدارشون دانشجویان ایالات متحده آمریکا هستند. نکته قابل توجهی رو آقای اخوت گفتند که بحث درستیه و اون هم در واقع ما این مسئله رو داریم در دانشگاه‌هایی می‌بینیم که